رحمت الهی در بیشتر مناطق کشور. هوای زمستانی به نیمه شمالی کشور بازگشت. یخبندان در 21 استان. آغاز توزیع گسترده روغن خوراکی و میوه از این هفته در سراسر کشور. قیمت مرغ و حبوبات همچنان در مسیر افزایش. واکسن انگلیسی گرفتار دومینوی توقف. کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری واکسیناسیون آسترازنکا را به علت عوارض مرگبار جانبی متوقف کردند. آمریکا سناریوی مرگ نمایشی را برای بدنام کردن واکسن روسی کلید زد. و ادامه سیاست‌های ترامپی آمریکا در خصوص چین. جو بایدن نشستی را با سران کشورهای هند، ژاپن و استرالیا علیه چین برگزار کرد. پکن، ذهنیت حاکم بر سیاست‌های آمریکا جنگ سردی است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام عرض می کنم به شما هموطنان خوب و عزیزم، شنوندگان گرامی رادیو ایران. صبح شنبه شما بخیر. من ساسان رئیسیان هستم، با افتخار با مشروع خبرهای بامدادی در خدمت شما. بارش رحمت الهی بار دیگر بیشتر استانهای کشور را فرا گرفت و موجب خوشحالی مردم و البته کشاورزان شد. همزمان برف و کولاک دیشب برخی محورهای مناطق شمال و شمال غرب را مسدود و ترددهای جاده‌ای را مختل کرد. در آزادراه زنجان قزوین کولاک شدید موجب تصادف زنجیره‌ای ده‌ها خودرو شد. در شیراز هم وزش باد شدید پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه شیراز را مختل کرد. مجید نصرتی گزارش می‌دهد.
بارش رحمت الهی بار دیگر بیشتر شهرهای کشور رو فرا گرفت. بارش هایی که حالا تراوت رو به استانهای کشور هدیه داده و حالا مردم کشاورزانی که از این بارش های الهی خوشحالند برای رزق بیشتر.
شکر الحمدلله به این نعمت، به این بارون، به این بارش.
بارون قشنگه، یه شهر همه خونه تکونی قشنگی کرده.
الان برین تو کوها، تو دشتهای استان میبینی چه خیلی سرسبز شده الان.
خم کشاورزم، این بارون سیر رونخ کشاورزیموز خیلی خوبه. الهی شکر ده این نعمت.
جو گندم اداس اینا کاش میکنیم اگر این بارون نباشه که خوش سالیه.
اما بارش های دیروز و دیشب در مناطق شمال و شمال غرب کشور بیشتر شکل برف داشت، البته در برخی شهرستان ها همراه با وزش باد شدید. در جاده هراز در استان مازندران بارش شدید برف موجب سقوط بهمن و اختلال شدید در این جاده شد.
از دیشب بارش سنگین برف رو در نوار هراز داشتیم که باعث سقوط بهمن در گالری منظری شد. از هموطنان می‌خوایم که از سفرهای غیر ضروری جلوگیری کنند.
در محور علی گودرز در استان لرستان راه ارتباطی 170 روسا به علت بارش برف سنگین بسته شد. ریزش برف سنگین در گردنه‌های استان تردد در محورهای برفگیر و کوهستانی رو فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر کرد. راهداری استان اردبیل از هموطنان خواست به علت برف و کولاک شدید در جاده‌های استان از سفر به اردبیل خودداری کنند. محور چالوس در مسیر رفت و برگشت هم تا اطلاع بعدی مسدود شد. در استان گیلان هلال احمر در شهرستان‌های آستارا، تالش، رضوانشهر، سیاهکل، فومن، املش، شفت، ماسال و رودسر به حال آماده باش درآمد. به علت تصادف زنجیره‌ای در اتوبان زنجان قزوین تردد در این محور هم به کندی صورت گرفت. آقای اکبری، معاون سازمان راهداری کل کشور:
چند تا از محورهای پرتردد و مهم ما تحت تاثیر قرار گرفته. آزاد راه قزوین، زنجان و زنجان به تبریز هست. شدت کولاک به قدر زیاد بوده که فاصله دید به زیر 5 متر رسیده.
هلال احمر استان البرز هم اعلام کرد که تاکنون به بیش از 20 نفر که در راه ماندن اسکان داده شده. رئیس پلیس راهور ناجا از هموطنان خواست در این شرایط از هر گونه سفر پرهیز کنند. سرهنگ امیدوار.
مسیرهای منتهی به استانهای شمالی، محور حراز، چالوس و فیروزکوه مسدود از جهت کولاک و بارش برق. همین وضعیت ما در آزادراه زنجان به قزوین و زنجان به سمت تبریز داریم که تردد در جاده قدیم این مسیرها انجام میشه. در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس در حوزه استان سمنان، سمنان به دامغان کماکان مسدود هست و بخشی از مسیر سبزوار شاهرود هم انسداد داریم. در مسیرهای استان گلستان به سمت استان سمنان مسیر کیاسر، چشمه علی و همینطور شاهرود آزادشهر مسدود هست. مسیر فیروزکوه به سمت دامغان هم به همین شکل مسدود اعلام شده. از دلیل که صدای بنده رو میشنون از اصرار بر تردد خودداری بکنن.
اما در سنندج خوش آب و هوا، بارش باران هم رودخانه ها را پر آب کرده و هم در برخی مناطق سیل به راه انداخته. باد شدید در استان فارس هم موجب شکستن درختان شد. وزش باد همچنین پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه شیراز را مختل کرد. باد در شیراز برق تعدادی از هموطنان را نیز قطع کرد. سازمان هواشناسی اعلام کرده که این سامانه فعال تا پایان امروز در بیشتر مناطق شمال و شمال غرب فعال است و 21 استان کشور در روزهای پایانی زمستان یخبندان را تجربه می کنند. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز در استانهای خراسانهای شمالی، رضوی و جنوبی، استانهای ساحلی دریای خزر، استان سمنان، ارتفاعات البرز مرکزی، شرق استانهای یزد و اصفهان و مناطقی از استان کرمان، بارش برف و باران، وزش باد شدید، کولاک برف و کاهش محسوس دما رخ میده. همچنین امروز در استانهای تهران، البرز، قزوین، اصفهان، فارس، بوشهر و هرمزگان وزش باد شدید رو
پیش بینی می‌کنیم. نشست کمیسیون تلفیق مجلس برای بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 1400 امروز برگزار می‌شود. جلسه علنی مجلس هم برای نهایی کردن لایحه بودجه سال آینده کل کشور فردا برگزار خواهد شد. شورای نگهبان پنجشنبه گذشته بررسی این لایحه را به پایان رساند و اون رو برای رفع ایرادات به مجلس بازگرداند. پیش از این سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفته بود ایرادهای این شورا به بودجه سال آینده کشور مشابه سالهای گذشته است و با اصلاحاتی از سوی مجلس مرتفع می شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از توزیع گسترده روغن خوراکی از امروز در سراسر کشور خبر داده و گفته در تأمین مواد اولیه روغن هیچ مشکلی وجود ندارد. آقای قبادی افسوده میانگین مصرف روغن خوراکی در کشور حدود 150 هزار تن در ماه است که تولید اون همکنون به 200 هزار تن رسیده. وی همچنین از آغاز توزیع میوه‌های تنظیم بازاری خبر داده و گفته توزیع این میوه این هفته افزایش خواهد یافت. معاون وزیر صمت قیمت پرتقال و سیب زرد تنظیم بازاری رو 11800 تومان و سیب قرمز رو 8900 تومان اعلام کرد و گفت با افزایش عرضه قیمت میوه در بازار متعادل تر خواهد شد. قیمت مرغ هم علی‌رغم وعده چند باره مسئولان برای کنترل بازار و عرضه اون به قیمت مصوب 20400 تومان همچنان بالاتر از 30000 تومان به دست مصرف کنندگان میرسد. از بازار حبوبات هم خبر میرسد که قیمت اون در نبود دستگاه‌های ناظر در حال افزایش است و دلالان در حال جولان در این بازار هستند. گزارش همکارم فرشید دارویی رو بشنوید از حال و روز این روزهای بازار حبوبات.
یک سال اخیر قیمت حبوبات چند نوبت افزایش یافته، به طوری که برخی اقلام نسبت به سال قبل تا 3 برابر رشد داشته. عمده فروشان در این باره میگن
حالا مثلا لوبیا قرمز کیلو 2500 گران شده، عدس کیلو 2000 تومان گران شده، یه چیز هولوش بین 2500 تا 3 تومان رو هم دیگه حساب کنید حبوبات ها گران شده نسبت به این ماه پیش. مثلا چیتی رو می‌خریدم 24 24 و نیم، الان چیتی رو همین دو روز قبل خریدم 28500 تومان.
لپه امسال از برج یک قیمت 18 هزار تومان شروع شده و تا به امروز به نرخ 39 هزار تومان رسیده به صورت عمده. عدس ایرانی نزدیک به 35 هزار تومان رسیده که خیلی.
دومی چقدر بوده عدس؟
27 هزار تومان.
و پارسال چطور این موقع؟
پارسال 10 هزار تا 12 هزار تومان.
الان من خودم مثلا یه ماه پیش 40 روز پیش نخود می خریدم بر فرض مثال که 19 تومان، الان خریدم 24 هزار تومان. دو ماه پیش لوبیا قرمز بار برام آورده از شهرستان 21 هزار و 500 خرید من بوده، تقریبا یه هفته پیش 25 تومان. 1300 تومان گرانتر خریدم از دو ماه پیش.
به خرده فروشی های سطح شهر هم سری زدم.
شما عنوان فروشنده با به اینکه الان قیمت حبوباتی که به صورت فله‌ای در به فروش میرسه به چه صورته؟
نخود 25 تومان، عدس تایلندی 30 تومان، لوبیا شیدی 35 تومان، لوبیا قرمز 30 تومان، لپه 40000 تومان.
دو ماه پیش که الان همه جنسا حدودن یه برابر نیم رفته روشون، مثلا عدسی که الان چند وقت پیش بودن 20 تومان بود، قبلش که سال پیش اصلا 12 تومان 8 تومان بود، آخه الان شده 40 تومان. کسی نمیتونه بخره. ما رفتیم دوباره همین عدسو بگیریم، همین عدسو 42 به ما قیمت دادن.
یا
عمده فروشا قیمتا خیلی افزایش پیدا کرده.
در این آشفته بازار تنها مردمن که این فشار رو باید تحمل کنن.
چند گرفتین؟ 36 تومن. 28 تومن هم نخود. پارسال که 9 تومن بود لوبیا چیتی. ولی سری قبلم گرفته بودم 22 نمیدونم 2 3 تومن. خیلی گرونه.
من فقط لوبیا گرفتم.
لوبیا چی؟
لوبیا سفید.
کیلو چند؟
کیلو 20 تومن.
لوبیا قرمز کیلو 25 تومن.
در همین حال آقای حسنی دبیر کل بنکداران مواد غذایی دلیل گرونی حبوبات رو در بازار سودجویی دلال‌ها و توزیع کنندگان و همچنین نبود قیمت مصوب و نظارت کافی توسط دستگاه مربوطه عنوان کرد و گفت:
ما در بخش حبوبات کمبود کالا در هیچ کدوم از اقلام نداریم، چون واردات حبوبات در بخشی با ارز دولتی داره صورت میگیره، اونایی که دارن کالا رو میارن چون میدونن محدودیت‌های ارزی هست، در واقع اینجا وارد کنندگان با اشتهای سیری ناپذیر در کنار سوء استفاده توزیع کنندگان آواری میشه بر سر مصرف کنندگان. شاهد حالا قیمت‌های تا 100% در حبوبات ما امسال بودیم که این یک فشار مضاعف رو بر اقشار آسیب‌پذیر میاره.
علت اصلی این افزایش قیمت چیه؟
سودجویی. سازمان حمایت باید ورود بکنه، به هر حال بخش نظارتشون یه قیمت مصوب بدن، چون تا زمانی که قیمت‌های مصوب نشه به هر حال این افسار گسیختگی بی رویه و بی قواره هست.
در شرایط کنونی که واسطه‌ها در بازار جولان میدن، این سوال در ذهن تداعی میشه که چرا تا کنون مسئولان مربوطه راه حل و تدبیر خاصی برای حذف واسطه‌ها از بازار نداشتن و این واسطه‌ها هستند که در نبود نظارت کافی قیمت کالاهای اساسی مردم رو در بازار تعیین میکنن.
هشدار وزارت بهداشت درباره شیوع گسترده کرونا انگلیسی در کشور. فرمانده ستاد کرونا استان تهران از افزایش ابتلا به کرونا و مراجعه به مراکز درمانی استان تهران در سنین 5 تا 17 سال خبر داد. به گفته آقای زالی، میزان بستری گروه‌های سنی کمتر از 25 سال مبتلا به کرونا هم در دو ماه گذشته حدود 17% افزایش یافته است. همزمان معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به اینکه رنگ‌بندی کرونایی شهرهای کشور برای سفرهای نوروزی این هفته اعلام می شود گفت، رنگ‌بندی شهرهای قرمز و نارنجی تا پایان تعطیلات تغییر نمی کند. آقای هریچی درباره احتمال افزایش موارد ابتلا به ویروس جهش یافته انگلیسی کرونا در تعطیلات نوروزی نیز هشدار داد. شمار مبتلایان کرونا در جهان به مرز 120 میلیون نفر رسید. در آمریکا در شبانه روز گذشته بیش از 66 هزار نفر به کرونا مبتلا شدند. در همین مدت شمار مبتلایان کووید 19 در ایتالیا 26 هزار نفر و در فرانسه هم 25 هزار نفر بود. وزیر بهداشت فرانسه اوضاع همگیری رو در این کشور پرتنش و نگران کننده خوانده. وزیر بهداشت آلمان هم اوضاع این کشور از لحاظ کرونا رو ملتهب و بحرانی اعلام کرده و شمار مبتلایان رو روبه افزایش دانسته. شمار مبتلایان به کرونا این بار در شرق اروپا هم به شدت افزایش یافته، به طوری که در 24 ساعت گذشته در کشوری همانند لهستان شمار مبتلایان به 19 هزار نفر رسیده. اما بشنوید از دومینوی توقف واکسیناسیون با واکسن انگلیسی سوئدی آسترازنکا. رضا فیروزی گزارش می‌دهد.
سایه سنگین بی‌اعتمادی بر ایمنی واکسن آسترازنکا در اروپا. شمار کشورهای اروپایی که تزریق واکسن سوئدی انگلیس آسترازنکا را متوقف کردند به عدد 9 رسیده. ایتالیا، استونی، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، نروژ، اتریش، دانمارک و بلغارستان کشورهایی هستند که اعلام کردند به علت عوارض جانبی واکسن آسترازنکا تزریقی واکسن را یا به طور کامل و یا موقت متوقف کردند. کمیسیون بهداشت عمومی اسپانیا هم اعلام کرده واکسیناسیون افراد 55 تا 65 ساله با واکسن آسترازنکا را به تعویق میندازه تا عوارض جانبی این واکسن کاملا بررسی بشه. سایر کشورهای اروپایی هم روند استفاده از این واکسن را کند کردن. البته بی‌اعتمادی به واکسن انگلیسی سوئدی آسترازنکا به اروپا محدود نشده و در سایر مناطق جهان هم کشورهای همانند تایلند اعلام کردن واکسیناسیون با این واکسن را متوقف کردن. واکسن آسترازنکا نگرانی هایی را در خصوص تشکیل لخته خون در بدن افراد به وجود آورده. تا حالا روند واکسیناسیون در قاره سبز کند بود، حالا این موضوع نگرانی ها را دوچندان کرده. اون هم زمانی که هشدارها درباره موج جدید کرونا در این قاره افزایش یافته. ینس اشپان وزیر بهداشت آلمان:
اوضاع ما به لحاظ کرونا ملتهب و بحرانیه و بار دیگه گرچه کند و آهسته اما شمار مبتلایان رو به افزایشه. این در حالیه که سویه های جهش یافته کرونا نیز در آلمان در حال گسترشه. این شرایط یعنی این که ما باید خود رو برای هفته های چالش برانگیز آماده کنیم.
عوارض جانبی آسترازنکا محبوبیت واکسن روسیه اسپوتنیک را بیش از پیش افزایش داده، اما مقامات بلند پای روسی فاش کردن. آمریکا و اروپا سناریوی مرگ نمایشی برای بدنام کردن واکسن روسی را کلید زدند تا موفقیت روسیه را زیر سوال ببرند.
ادامه سیاست‌های ترامپ در دولت بایدن، این بار در خصوص چین. رئیس جمهور آمریکا در نخستین نشست خودش با سران کشورهای خارجی از زمان آغاز به کارش در کاخ سفید، نشستی را با سران کشورهای هند، ژاپن و استرالیا با محوریت موضوع چین برگزار کرد. گروه چهار جانبه متشکل از آمریکا، هند، ژاپن و استرالیا در زمان دونالد ترامپ و با هدف ائتلاف سازی علیه چین تشکیل شد و نشست مجازی دیروز نخستین نشست سران این گروه بود. چین در واکنش به تلاش آمریکا برای پیشبرد سیاست‌های ضد چینی خود اعلام کرد این نشست یادآور ذهنیت مسموم دوران جنگ سرد است. آمریکا در سال‌های اخیر تلاش زیادی برای همسو کردن مواضع کشورهای پیرامون چین علیه این کشور انجام داده که این تلاش‌ها تاکنون راه به جایی نبرده است. در سال‌های اخیر حجم مبادلات و همکاری کشورهای پیرامون چین با این کشور به شدت افزایش یافته. و تکاپوی غربی‌ها برای نجات متجاوزان به یمن در پی پیروزی‌های میدانی یمنی‌ها. چند روز پس از حملات سریالی و دقیق یمنی‌ها به عمق سعودی، آمریکا از ارائه پیشنهادی به انصار الله یمن برای به اصطلاح صلح در این کشور خبر داد. رئیس هیئت مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن ارائه پیشنهاد از سوی آمریکا را تایید کرد، اما گفت آنچه به عنوان پیشنهاد مطرح شد چیز جدیدی نیست. محمد عبدالسلام گفت پیشنهاد آمریکا همان رویکرد عربستان و سازمان ملل است که از یک سال پیش مطرح بود. این مقام یمنی تأکید کرد صلح در یمن متضمن پایان دادن به تحریم‌های این کشور و توقف حملات متجاوزان است، اما در پیشنهاد آمریکا به این موضوعات اشاره‌ای نشده است. معاون وزارت اطلاع رسانی یمن هم گفت اگر آمریکا برای حل مشکل یمن جدی است، در گام اول باید تجاوز علیه کشور را متوقف کند. در همین حال سازمان ملل اعلام کرد یمن به سوی بزرگترین گرسنگی در تاریخ پیش می‌رود. سلام بر حسین باقنده و خبرهای ورزش.
خیلی مشکرم. مدام سلام میکنم به شنوندگان محترم این بخش خبری و شما همکار گرامی. در منتهی مسابقات محلی یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال کشور، دیروز تیم پرسپولیس تهران در کرمان 3-0 تیم مس نوین این شهر رو شکست داد. آلومینیوم عراق پس از تساوی 0-0 در ضربات پنالتی بر تیم هوادار تهران پیروز شد. تیم دسته اولیه خیبر خرم‌آباد هم پس از تساوی 0-0 در ضربات پنالتی تیم لیگ برتری نفت مسجد سلیمان رو حذف کرد و سپاهان اصفهان در نقش جهان پس از تساوی 1-1 در وقت اضافی با گل دقیقه 120 گیورگی گلسیانی 2-1 از سد مس رفسنجان گذشت. خب دیروز در خبرها داشتیم کنفدراسیون فوتبال آسیا با حمایت شیخ سلمان بحرینی رئیس آن در تصمیمی عجیب کشور بحرین رو به عنوان میزبان مسابقات انتخابی جام جهانی قطر در گروه 3 معرفی کرد تا کشورمان بیشتر از هر کشور دیگری متضرر بشه. طبق برنامه اگر این مسابقات به صورت عادی برگزار میشد، ایران میزبان 3 مسابقه مهم از 4 بازی دوره برگشت بود. پیش از این نیز کنفدراسیون فوتبال آسیا میزبانی مسابقات محلی گروهی لیگ قهرمانان در منطقه غرب قاره رو به دیگر کشورها داده بود، یعنی در امارات، استقلال و فولاد در عربستان و تیم پرسپولیس در هند باید با حریفان دیدار کنند. پرسپولیس نه بهمن آسیان باید به کشوری برای بازی سفر کنه که نمایندهش نخستین بار است به لیگ قهرمانان صعود کرده، یعنی هند. حالا فدراسیون فوتبال ایران عنوان کرده اگر لازم باشه برای احقاق حق میزبانی به فیفا و دادگاه عالی ورزش شکایت میکنه که به نظر حاصلی نخواهد داشت. اما آقای آرش شکری وکیل بین‌المللی فوتبال در این باره گفت:
طبق اساسنامه کنفدراسیون فوتبال آسیا و در واقع فیفا، اینها مکلف شدن این دو نهاد در این که مودت و دوستی رو بدون شایعه سیاسی بین کشورها برقرار کنه. برابر این تحت نظر از اینکه قضیه یک مقداری بوی سیاسی میده، باید بررسی کرد که دید آیا کنفدراسیون فوتبال آسیا که مجوز برگزاری این در کشور بحرین صادر کرده، آیا مجوز این موضوع از کمیته مسابقات فیفا دریافت کرده یا خیر. اگر این مجوز صادر نشده باشه که باید مسئولان فوراً به فیفا اعتراض کنن برای این موضوع. نکته دوم این هستش که در مورد باشگاه‌های آسیا ما متأسفانه ما شاهد این هستیم که میزبانی به کشور عربستان داده شد. نه تنها شاهد سیاسی داره، بلکه از نظر حقوق بین‌الملل الان کشور عربستان با کشور یمن در حال جنگ. و ایفسی باید در این موضوع پاسخگو باشه که اگر یک دونه موشک خورد توی هتل بازیکن‌ها چجوری می‌خواد جواب بازیکن‌ها رو بده؟ چجوری می‌خواد جواب کشور ما رو بده؟ یک تیم ذبه حقوقی با همکاری وزارت امور خارجه باید فوراً در این موضوع اقدام کنه. نکته بعد این که کشور عربستان حتی اگه ما رو مکلف کنن، مجبور کنن به زور مجبورشون بریم در عربستان و هند بازی کنیم، واکسیناسیون شروع کردن. همین الان باید 4 تا تیم ما برن واکسن کرونا بزنن، چون بازی دو تا واکسن کرونا 2 هفته طول میکشه. ممکنه حتی با یک مورد کرونایی مثبت حتی اگه تست اشتباه باشه تیم ما رو حذف کنن.
اضافه میکنم قرار امروز جلسه‌ای در فدراسیون فوتبال برگزار و موضع رسمی فدراسیون درباره سلب میزبانی از ایران اعلام بشه. خیلی متشکرم.
پیک بامدادی
امیدوارم که صبح و روز شنبه خوبی داشته باشید. صبح بخیر میگم به دوستانم در پیک بامدادی. خانم مجدالحسینی بفرمایید. خشم
سلام عرض میکنم خدمت شما رئیسیان، زنده باشید و یک سلام و صبح بخیر هم دارم خدمت همه هموطنان عزیزم. دعوت میکنم که همراه ما باشید.
ما هیچ پارکینگی نداریم. پارکینگ ها در سراسر کشور مربوط به بخش خصوصی هستش.
وزارت صنعت یادش رفته است مصوبه 3 ماه پیش منع صادرات مرغ را به گمرک ابلاغ کند.
پس با وجود تحریم ها نتیجه قبول نکردن FATF و قبول کردن آن برای کشور ما نیست.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادی است. شما عزیزان هم لطفاً نظر بدید راجع به گزارشایی که پخش میشه. مشکل گرانی و کمبود مرغ همچنان حل نشده. در کنار برخی سوء مدیریت ها، یک عامل دیگری هم برای گرانی صادرات دانسته می شود. جالب این که از 3 ماه پیش صادرات مرغ ممنوع شد، اما این صادرات ادامه داشته. وزارت صنعت ظاهراً فراموش کرده مصوبه منع صادرات مرغ رو به گمرک ابلاغ کنه. همکارم خدایی.
امروز و فرداهای مسئولان وزارت جهاد و صنعت نتوانسته است مرغ را بر سر سفره برخی اقشار آسیب پذیر بیاورد. مرغ‌ها نه تنها از سبد غذایی برخی مردم پریدند، بلکه حتی در بازار با قیمت دولتی که هیچ، حتی با قیمت آزاد هم یافت نمی‌شوند.
سوپ پروتئین نبرد گرفتم.
بفرمایید خدمت.
گوشت مرغ داری؟
نه، امروز کلا نیومده، با تو تهران نیومده.
سوپ پروتئین خانی آباد؟
بله بله، بفرمایید.
گوشت مرغ داری؟
نه نداریم مثلا.
پروتئینی شاداباد؟
بله.
مرغ دارید امروز؟
مرغ ندارم، نه دیروزم نیومد دوستان.
تا همین 1 ماه پیش کمبود نهاده ها بهانه گرانی قیمت مرغ از 12,000 تومان به 3 تا 4 برابر بود، ولی این بهانه رنگ باخت، به ویژه بعد از آن که اعلام شد نزدیک به 80% نهاده ها تامین شده است.
چیزی حدود 80% نیاز مرغ به اون داره هست.
با نهادهای دولتی قیمت مرغ بنا به محاسبات مجلس باید کیلویی 10,000 تومان به مردم داده شود. آقای قالیباف رئیس مجلس:
ما بعد از رقم قبل که اگه نگاه کنیم که اینجا چند ده میلیارد دلار رفته کار ندارم. من فقط میخوام بگم تا مهر ماه، یعنی به طور دقیق من میگم با همین شرایط سخت ارزی، ما 4.2 میلیارد دلار فقط به نهادها پول دادیم، پول قطعی تحقق یافته. خب مرغ بود کیلو در اضافه ما بود، یک کیلو مرغ با عرض شما حساب بکنید، حد اکثر یک کیلو مرغ با همین گیرانی ها، یعنی همه چیز از بازار آزاد، از غذا، از دارو، از واکسن، از سوخ، از انرژی، از سالن اجاره‌ای، از حمل و نقل، با احتساب همه اینها میشه 1.5 دلار. دلار 4200 تومانی با همه سود و همه ایناش میشه 9000 تومان، نه 10000 تومان. چرا مرغ میدیم دست مردم 25000 تومان؟ این معابد تفاوت کجاست؟
حالا 10000 تومان هیچ، همین 20000 تومانش را هم به مردم نمیدند. در این چند روز اخیر یک فراموشی بزرگ مسیر صادرات را همچنان باز گذاشته بود تا مرغ از قفس بازار داخلی بپرد. وزارت صنعت یادش رفته است مصوبه 3 ماه پیش منع صادرات مرغ را به گمرک ابلاغ کند. قبادی دبیر کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت به پیک بامدادی میگوید مصوبه منع صادرات مرغ را آذر ماه تصویب کردیم.
چه زمانی شما این رو ممنوع اعلام کردی؟
آذر ماه.
اما آقای شامانی مدیر دفتر مقررات صادرات گمرک هم دیشب به ما گفت مصوبه منع صادرات مرغ که آذر به تصویب رسیده بود تازه 3 روز پیش به گمرک رسیده است.
نه ممنوع شد دیگه.
از کی ممنوع شده؟
بخشنامه‌شو دفتر مقررات به ما چهارشنبه داد، من بلافاصله ابلاغش کردم.
یعنی همین چند روز پیش دادن؟
آره، دفتر مقررات واردات صادرات وزارت صنعت چهارشنبه به ما ابلاغ کرد، من بلافاصله به گمرک ابلاغ کردم.
فراموشی مشکوک وزارت صنعت در ابلاغ مصوبه منع صادرات مرغ موجب شد مرغ‌هایی که باید به سفره مردم بروند رسماً روانه بازارهای خارجی می‌شدند تا با قیمت 50000 تومان و بلکه بیشتر صادرات شوند. در این باره آقای شامانی به ما میگوید آماری ندارد مبنی بر اینکه در این چند ماه که مصوبه ابلاغ نشده چقدر مرغ از مرز خارج شده است.
بعد آماری دارید چقدر صادرات انجام میگیره؟
آمارشو باید دقیق‌ترشو بگیرید. نمیدونم.
و همینطور آقای قبادی دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت علت ابلاغ نکردن مصوبه منع صادرات مرغ را به همکارش در دفتر مقررات صادرات وزارت صنعت می سپارد که او هم در دسترس نیست.
آقای قبادی، صادرات مرغ مدت ها پیش مصوبهش بوده که ممنوع هست ولی مثل این که انجام می گرفته.
اینو مسئولش آقای عباس پوره.
فراموشی وزارت صنعت در ابلاغ نکردن عمدی یا سهوی مصوبه منع صادرات مرغ میتواند حداقل بخشی از گرانی هایی باشد که هیچ ارتباطی به تحریم، FATF و دیگر پیمان های بین المللی ندارد.
شما عزیزان هم راجع به همین گزارشی که شنیدید نظرتون رو به 3610 برامون ارسال کنید.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی. پیک بامدادی.
اما ساعت 8:28 است و شما همچنان شنونده پیک بامدادی هستید از رادیو ایران. گزارشی بشنوید از سرنوشت FATF از همکارم معظم.
همه راه‌ها از لغو تحریم‌ها می‌گذرد. این جمله خلاصه چانه‌زنی‌های این روزها در ایران یا وین است. حتی در واشنگتن هم پشت درهای بسته این را به هم می‌گویند. از بازگشت به اجرای تعهدات برجامی تا تایید شدن یا نشدن لوایح FATF در ایران نیازمند لغو تحریم‌هاست. در آخرین جلسه امسال مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با وجود وعده تعیین تکلیف دو لایحه مرتبط با FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی که در مجلس قبلی تصویب شد، آنچنان که دبیر این مجمع گفت این موضوع فروردین 1400 موکول شده است.
خب دو تا مسئله پیدا شد که این رو به تأخیر انداخت. یکی تحریم ها. سوال دومی که برای مجمع پیدا شده این است که یک کلمه‌ای به نام next step آوردن، یعنی گام بعدی. خب بحث بشه، رأی گیری بشه، به یک پیشنهاد خاصی هم نرسیدیم چون همین ابهامات بوده. 3 تا 4 تا پیشنهاد است و ما حالا منتظریم انشالله پاسخ مستند و مکتوب دولتی ها که بیاد در جلسه بعدی مجمع که احتمالاً به فروردین ما میفته.
مشخص است که بحث لوایح مربوط به FATF تنها یک تصمیم اقتصادی یا حقوقی آنچنان که این روزها موافقان آن میگویند نیست. خلاصه ی حرف مخالفان تایید FATF در شرایط کنونی کشور این است که نباید خود تحریمی در شرایط تحریم را بپذیریم. از سوی دیگر آنها میگویند در شرایطی که حتی برای تامین دارو و تجهیزات یا واکسن کرونا مجبور به دور زدن تحریم ها هستیم، چه کسی میپذیرد که ایران ندادن اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم ها را شرط پذیرش FATF قرار دهد؟
پاسخ من باید بررسی احتمال باشه، بر فرض اینکه در نظام قبول بشه. سوال این است که آیا طرف مقابل این رو میپذیره و قابلیت اجرایی داره؟
آنچنان که این کارشناس اقتصادی مقیم آلمان میگوید، حتی به احتمال پذیرش شرط ایران هم باید بسیار محتاط نگاه کرد، چون الان همه موانع بر سر راه پرداخت